بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 501. 2828. باید دانست که امامت در ظرف حرم یا مثلث تریالکتیکی محمد علی فاطمه قرار دارد که کارگاه آفرینش جدید انسان است و در بطن خود حامل 11 مرتبه ولایت و عروج است که در زمین و آسمان ها متجلی می شود، که در امام 12 به کمال و جامعیت ظهور می رسد، که ظهور کل امر حق در آفرینش می باشد که همه آفاق هستی را فتح می کند. همانطور که رسول خاتم می فرماید، امامان پس از من 12 هستند و تو ای علی نخستین آنهایی و آخرینشان قائم مهدی است و خداوند متعال به دست او مشرقها و مغربهای عالم را می گشاید. که مشابه چنین تعابیری در باب ناجی موعود آخر الزمان در همه مذاهب الهی مذکور است، همانطور که زرتشت در باری سوشیانت می فرماید، من از اویم و او از من است. که این عین سخن پیامبر درباره علی علیه السلام و قائم آل محمد است و در هیچ یک از مذاهب و عرفانهای دینی به اندازه دین زرتشت و عرفان مانوی ظهور ناجی موعود شبیه مهدی موعود ما نیست و معارف 12 امام و نور 14 معصوم. در عرفان مانوی سخن از 14 نور یا 14 سفینه است که حضرت مسیح به همراه آنها فرود می آید. در یک لوح قبطی بسیار کهن آمده است که حضرت آدم یک بار دیگر در آخر الزمان به واسطه ی فیض نوری 14 گانه آشکار می شود و همه اسرار الهی را آشکار می کند. علاوه بر این 12 امام و 14 معصوم مطابق بر تعداد افلاک موجود در آسمان اول است که همان مظاهر زمین های آسمانی و نزول آسمان ها در عالم عرض می باشد. همانطور که ثریا یا خوشه پروین دارای 14 ستاره فشرده است که در روایات دینی کانون نزول همه علوم لدنی و مکاشفات عرفانی است که از نزد 14 معصوم می باشد و بنده این واقعه را در رؤیایی شهود کردم و از این خوشه انگور مانند چشیدم. 2829. به طور کلی قلم رو به قدسی و نوری تعبیل و تعین و تبیین امر حق در آخر الزمان اهرمی دارای 3 وجه است که بر مثلث تریالکتیکی محمد علی فاطمه استوار است، که بر وجه محمدی آن و بر بنیاد نبوت کاملی محمد صلی الله 11 پیامبر قرار دارند که با خود رسول خاتم می شود 12 نبی. بر وجه علوی آن و بر بنیاد امامت علی علیه السلام 11 امام معصوم قرار دارند که فرزندانشان می باشند که با خود امام اول می شود 12 امام. و بر وجه فاطمی آن و بر بنیاد اسمت و امیت فاطمه سلام الله هم 11 تن از عارفان فاطمی قرار دارند که عارفان واصلند، که همان مهدی های دوران غیبت می باشند، که همان گروه اندکی از شیعیان خالص می باشند که امام صادق از آنان سخن فرمودند که خداوند آنان را از طینت و اسمت آل محمد رشته و تربیت نموده است، که آن گوهره اسمت و امیت فاطمی اطهر است. که این 3 وجه 12 تایی نبی ولی مهدی بر اساس تریالیکتیک مذکور مبتنی بر محمد علی فاطمه به نوک حرم می رسند و در آنجا ملحق به نور احدی ظهور کالمله کلمت الله هستند، که نور ناجی موعود آخر الزمان است که از نظر ما همان ظهور آخر الزمانی امام 12 در وسعت جهانی و از نور احدی کلمت الله است که سایر مذاهب هم او را مسیح، سوشیانت یا بودا و امثالهم می نامند. در این حرم بچه علویش دارای همان 12 امام است، بچه محمدیش دارای 12 نبی است که عبارتند از آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ادریس علیه السلام، موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام، داوود علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یونس علیه السلام، خضر علیه السلام، ایلیا علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد صلی الله و بچه فاطمیش که عارفان واصل هستند که آنها 11 نفرند در دوران غیبت که مهدیهای این عرصه می باشند که با ظهور جهانی ناجی موعود 12 نفر می شوند که برخی از آنان عبارتند از حلاج، بایزید بسطامی، ابن عربی، شمس تبریزی، روزبهان شیرازی و شیخ خرقانی. قابل ذکر است که نام امام زمان محمد ابن حسن عسکری در این هرم 2 بار آمده است که یکی مربوط به حیات قبل از غیبت کبرا می باشد و دیگری مربوط به ظهور جهانی حضرت که نوک قله این هرم قرار گرفته است و موعود جهانی است. 2830 در مثلث هرم ظهور حق در آخر الزمان باید گفت که طبق آنچه قبلاً به تفسیر گذشت، حقیقت وحی الهی انبیا در امامان تعبیر می شود و از آنجا نورش در عارفان عرصه غیبت ظاهر می گردد که مجموعه این ظهورات نهایتاً یک جا در اوجش از وجود موعود رخ می نماید. که هر یک از این ظهورات در هر عصر و قرنی حاصل تریالکتیک بین نبی، امام، عارف است، که در هر عارفی یکی از انبیا و امامان دخیل هستند که البته بنیاد همه آنها همان تریالکتیک محمد علی فاطمه است. 2831 به طور مثال تریالکتیک بایزید امام صادق مسیح می تواند یک کارگاه ظهور عصری باشد و باید دانست پدر و مادر روحانی همه این عارفان علی علیه السلام و فاطمه سلام الله هستند و نور تعبیلشان هم محمد صلی الله است و لذا همه رؤیت‌های الهی آنها از جمال اعلای پروردگارشان یا محمدی است یا علوی و یا فاطمی. باز هم متذکر می شویم که همه این بیانات از روی فلسفه و حکمت نظری و تئوری های عرفانی و گزارشات روایی نیست، بلکه کاملا تجربی و شهودی و شخصی است. 2832 در حقیقت هر عارف واصلی به مثابه مهدی هر قرنی در غیبت با ارواح طیبه لااقل یکی از انبیا و یکی از امامان محشور است و بدین گونه قدرت تعبیر می‌یابد. ولی جان عرفانی عارف فاطمی است، یعنی کوثری، و اتصالش با هر نبی و امامی هم به واسطه نور محمد صلی الله و علی علیه السلام است. همانطور که امام خطاب به یکی از شیعیان مخلص خود فرمود ما معنای خداوند و ظهورش در شما هستیم. در اینجا شما همان عارفان کوثری یا فاطمی هستند که نور تعبیل و ظهور کلمت الله را از یکی از امامان و انبیا دریافت می کنند و به سوی امام زمان و ظهور جهانیش در حرکت می باشند. 2833 از آنجا که امامان بارانداز اسرار وحی انبیای الهی و کانون تعبیل این اسرارند، پس بر هر شیعه عارفی که تجلی کنند، این تجلی حامل وحی نبوی می باشد و هر عارفی بسته به درجه معرفت و کمالش به تدریج با یکایک این انبیا و امامان محشور می شود و از آدم تا خاتم و به عکس را طی طریق می کند. معنای طریقت جزئی نیست. از هر عارفی حاصل یک تریالکتیک است، عارف، نبی، امام، و به واسطه این گفتگوی سه جانبه است که امکان تعبیل به واسطه قلم الهی پدید می آید. که این گفتگو البته روحانی و تعاملی و جهادی است و سراسر تسبیحی به سوی امام زمان که مهد ظهور کلمت الله است. 2834 پس بدین طریق می توان گفت که وجود عارفان مهد تأویل و ظهور تاریخ قدسی و ماورای طبیعی نبوت هاست در عرصه رجعت و عروج امامت. 2835 هر مسلمان و به خصوص شیعه ای و بلکه هر انسان با تمایلات معنوی در سراسر جهان آخر الزمان در خواب و بیداری مشمول الهامات و رویاهایی از جانب ائمه خدا واقع می شود که اگر گفتگو و تعامل و تعبیر تسبیحی دیالکتیکی را نداند، این یافته های روحانی عرفانی را برای خودش تنفیس کرده و شیطانی می سازد و کوس انالحق می زند. پس باید درک کرد که اهمیت دیالکتیک تسبیح یک اهمیت بود و نبودی است که برای نخستین بار در مکتب اهل بیت از اصحاب صوفه تا مدرسه امام صادق و محافل سری آموزه های امامان تعلیم داده شد و سری بودن این آموزه ها از دیالکتیکی بودن آنها بوده است. ولذا اندک اسراری که در تاریخ نقل شده است که در نزد اهالی علوم ظاهری متهم به قالیه‌گری و الحاد شده، همین قبیل معارف دیالکتیکی هستند که برخی از آنها را در این کتاب و سایر آثار آورده ایم که یکی از نابترین آنها همین سخن کبیر امام است که ما معنا و ظهور خدا در شما هستیم، که آشکارا دیالکتیک من تو او را تعلیم می دهد که اگر خرد دیالکتیک تسبیح در میان نباشد، خدا و امام و شیعیان را همسان می نماید. یعنی خدا مساوی امام مساوی شیعه و این الحاد محض است. 2836 صراط المستقیم تقوا و اعتدال هم از میانه دیالکتیک خود ضد خود برمیخیزد، زیرا خودیت و خودپرستی همان بلهوسی محض و بی‌تقوایی است و ضد خود بودن هم ریاضت و روحانیت ایساری نسبت به خدا و خلق است که عین ابلیس است. خرد دیالکتیکی از این هر دو نوع شیطان کفر و نفاق مسون می دارد و فراسوی این دو افراط و تفریط را می گشاید که راه بی خودی عصمت است که به خود آیی الهی می انجامد. اعتدال و صراط المستقیم راه وسط هندسی و معدل کمی بین خود و ضد خود نیست که این همان شرک است، بلکه از ورای این دو پدید می آید. 2837 یک ساله که مؤمن و اهل معرفت یا بایستی خود دارای نور خرد دیالکتیکی باشد و در درونش به این تریالکتیک رسیده باشد و یا در برون از خود در تبعیت خالصانه یک حکیم دیالکتیکی زیست کند. حکیم الهی خود کسی است که در درون حامل تریالکتیک محمد علی فاطمه است که این تریالکتیک برای یک حکیم عیسوی این است: مسیح، عیسی، مریم. و برای حکمت موسوی همچنین است: موسی، هارون، موگابت، یعنی مادر موسی. و کمال حکمت همان تریالکتیک محمد علی فاطمه است که سایر تریالکتیک های دیگر به مثابه زیر مجموعه آن هستند، همانطور که غایت اوج ظهور تریالکتیک های عرفانی همان امام زمان و موعود جامعه بشری است که یکی است، ولی جامع و مظهر تعبیر وجودی همه انبیا و امامان و عرفای کل تاریخ بشر است و این همان معنای رجعت انبیا و اولیای الهی است که در روایات همه مذاهب حضور دارد، مثل رجعت زرتشت، رجعت بودا، رجعت موسی، عیسی، حسین و غیره. 2838 یکی از دیالکتیک های عرفانی در همه مذاهب الهی دیالکتیک آدم، حوا، شجره ممنوع است که تفاسیر گوناگونی از آن پدید آمده است. می‌دانیم که میوه یا درخت ممنوعه تنها وسیله و بهانه ورود ابلیس بر رابطه ی آدم حواست که موجب خروجشان از بهشت ازلی غرایز است و در این حال موجب به خود آیی و نبوت. پس این میوه ممنوعه برای رابطه آدم حوایی هم ظلمت و عداوت و عذاب و شیطنت به همراه داشت و هم نبوت و خداپرستی و اخلاص و رسالت. حدیثی از امام صادق آشکارا می فرماید که این میوه ممنوعه خود ما این و شجره ولایت و امامت، یعنی مقام خلافت اللهی انسان، که لمس آن و خوردن این میوه هم موجب شیطنت است و هم خلافت، زیرا می دانیم که باطن و سر نبوت همان ولایت است، همانطور که در خلقت جدید آدم هم شاهدیم که هم مقام خلافت اللهی پدید آمد و هم شیطنت و کفر آغاز شد. 2839 در قرآن کریم شاهدیم که لمس شجره یا خوردن میوه‌اش موجب شد که آدم و حوا عورت‌هایشان آشکار و نهانشان عیان گردد. پس این شجره موجب ظهور باطن و عرفان نفس است و همین امر اگر با مراقبت و معرفت و تسبیح همراه نباشد زمینه رسوخ شیطان و کفر است. پس ولایت و امامت گوهره ظهور باطن است و به دلیل فقدان حکمت دیالکتیکی تفسیر شجره ممنوعه در مذاهب یکی از موضوعات جدال و تفرقه بوده است که دارای یک برداشت شدیداً متناقض است که یکی آن را شجره کفر و فسق و شیطنت و شهوت و عداوت می داند و دیگری هم آن را شجره ولایت و امامت و نبوت و به خود آیی و رستگاری می خواند. این هر دو درست است، منتها با ادراکی دیالکتیکی. همانطور که در معرفت شیعی رابطه ی آدم حوایی که فاقد امام باشد رابطه ای حرام و فاسقانه است، یعنی آن شجره ممنوعه به هر حال در این رابطه حضور دارد و بالاخره هم لمس شده و چشیده می شود، ولی یا تحت ولایت امام و یا شیطان. و بدین گونه تریالکتیک آدم حوا امام یا آدم حوا شیطان پدید می آید. 2840 همه نعمات الهی در بهشت برای آدم و حوا مشروع و در خدمت نفس آن دو بود الا شجره ممنوعه که تنها موضوع نهی و نفی انسان بود که خودیت آدم و حوا را نفی می نمود و آدم و حوا هم می بایستی با این نفی خود همسو می شدند و خود را در رابطه آن نفی می نمودند. و چون این نکردند همه نعمات بهشتی و کل بهشت نفسانیت و منیت خود را از دست دادند. پس این شجره نفی و نهی معادل و مترادف کل بهشت اثبات و مشروع منیت است. این همان اتحاد و تقابل بین خود و ضد خود است. پس شجره همان اصالت و حق ضد خود است که فقط در صورت رعایتش آدم و حوا می توانند در بهشت منیت خود خودآیی کنند. پس شجره ممنوعه شجره دیالکتیک است که قلب معرفت و حکمت و خودآیی و نبوت است که همان شجره ولایت و امامت می باشد. بدان. 2841 داستان آدم و حوا و ماجرای شجره و شیطان به ما می آموزد که انسان به میزانی که ضد خود است، خود است و در غیر این صورت ضد خود می شود که همان واقعی خروج از بهشت است که ضد خود جبری است. پس داستان آفرینش آدم و حوا و ماجراهای بهشت ازلی سراسر حکمت دیالکتیکی است و بدون چنین حکمتی همه معارف دینی منجر به تناقض و پیدایش معارف و فرقه های نقیض می شود همانطور که شده است، که به قول خیام عاقبت بانگی برایت که نه آنست و نه این. و اصلا اشعار خیام نیز بدون حکمت و فهم دیالکتیکی شدیداً موجب برداشت های ضد و نقیض می شود همانطور که شده است. نه آن است و نه این همان تسبیح دیالکتیکی است. 2842 بزرگترین مشکل انسان مدرن روابط اجتماعی است، زیرا در آخر زمان هر چیزی به سرعت تبدیل به یک ضد می شود و این مسئله جبران افراد را به سوی انزبایی شیطانی و ارتباطی مجازی می کشاند به واسطه تلفن و اینترنت که در سیطره شیطان آریل قرار دارد که هر ضد خودی را به طور کاذب تبدیل به خود می کند که این رابطه همواره منجر به یک جرم و جنایت می شود. تنها درمان این بزرگترین بحران عصر برقراری یک رابطه بر اساس دیالکتیک تسبیحی است که این امر محتاج یک آموزش جهانی است که بایستی از دوره کودکی و نوجوانی آغاز گردد. گویی آنچرا که حکیمان الهی و عارفان بزرگ طی صده‌ها گفتند و رفتند و به فراموشی سپرده شد، امروزه به عنوان تنها راه نجات بشر از نابودی حتمی است و به عنوان تنها راه و رسم تعقل و تعامل دینی و معنوی بایستی بازیافت گردد و به زبان عامه و جهانی تبیین و تعلیم شود. 2843 طبق آنچه که بنابر روایات شیعی دانستیم نیز حکیمان و عارفان الهی تبیین کنندگان اسرار وحی نبوی هستند که از سرچشمه نور ولوی استخراج می کنند و امر خدا را در هر عصری تبدیل به عقلانیت قومی و زبانی می نمایند و این تنها راه و رسم ورود به دین خدا مسون از وسوسه شیاطین است و دیگر هیچ شریعتی بدون حکمت و تعبیر عرفانی دین قابل اجرا نیست الا اینکه تبدیل به خطوات شیطان در نفس انسان می شود. و اگر پنداریم که برای این ضرورت حیاتی در آخر الزمان بایستی دوباره فارابی و بوعلی و سهروردی و ملا صدرا را زنده و ترجمه و تفسیر کنیم، نیز خطا است. آنها درست یا نادرست رسالت خود را برای دوران خودشان انجام دادند که عمدتاً رسالتی قومی و زبانی بود، ولی انسان مدرن خواه ناخواه تبدیل به انسانی جهانی شده است به لحاظ فرهنگ و مسائل زیستی و معیشتی و روانی. پس نیازمند یک منطق و زبان و عاطفه جهانی است تا دین خدا و معارف آخر الزمانی را دریابد و از این ظلمات و بحران‌ها جان سالم به در برد و آن باور و اندیشه موعود است و راه و روش الحاق به حقیقت آن. این امر بایستی یک گفتگوی دیالکتیکی باشد که از گفتگوی آدم حوایی آغاز شده و به گفتگوی بین زبانها، فرهنگها، تمدنها و مذاهب هدایت می شود که بایستی راه و روشی مدون داشته باشد و یا نه تبدیل به مسحکی گفتگوی تمدنها می شود و یا تعارفات مشرکانه مجمع تقریب مذاهب. 2844 مهمترین ویژگی حکمت و عرفان جهان شمولیت نگاه و مفاهیم آن است، برخلاف احکام شرع و مسائل فقهی و علوم انسانی که ذاتاً فردی و ایدئولوژیکی قومی هستند. و انسان مدرن جبران جهانی شده است و نیازمند نگرشی جهانی است تا از این جهان بحران زده و در حال سقوط راهی به خروج بجوید، در حالی که علوم دینی حاکم بر حوزه‌های ما ماهیتاً عربی است، همانطور که علوم انسانی هم ماهیتاً غربی است، ولذا این هر دو غیر جهانی و بلکه ضد جهانی و ضد انسان جهانی شده هستند، مگر اینکه کل جهان را عربی یا غربی سازند. و امروزه شاهد نبرد این دو نگرش در جهان هستیم، نبرد بین غرب و غرب زده ها با عرب و عرب زده ها، جنگ میان دو تروریسم، غربی و عربی. 2845 اگر حکمت و عرفان در آثار کهن بیانگر احوال و سرنوشت انگشت شماری از انسان ها بود، امروزه بایستی بیانگر احوال و اعمال و سرنوشت 7 میلیارد انسان باشد که همه به وضع واحدی دوچارند و در عرصه عمل هیچ فرقی هم بین عالم و عامی وجود ندارد. 2846 ماندگارترین ارزش حکیمانی چون بو علی و سهروردی و فارابی و ملا صدرا و امثالهم در این امر است که سعی کردند مکاتب و مذاهب خود را به بیان و زبان و منطق سایر مکاتب و مذاهب درآورند، هرچند که به نظر ما حاصل کار اصلا مطلوب و مفید و آنگونه که باید میشد نشد، ولی نفس عمل آنها مقدس و قابل ارزیابی است. این امر نشان می‌دهد که آنها از همان دوران به ضرورت بیان و منطق جهانی رسیده بودند، پس از کل بشریت سبقت جسته بودند. فارابی مهمترین فیلسوفی بود که حکمت یونانی را به عربی کشاند. سهروردی هم رگ و ریشه‌های ایرانی این حکمت را جستجو کرد و ملا صدرا همه اینها را به بیان مذهب شیعه نزدیک ساخت. و اینها جمله تلاش‌هایی برای جهانی سازی زبان و منطق است. این عشق و رسالت الهی و انسانی آنها بایستی ارج نهاده شود و ادامه یابد و کامل گردد و امروزین شود. چون این کاری به این عظمت و جدیت و صداقت در هیچ مذهب و ملتی چون شیعه و ایران در کل تاریخ به عرصه ظهور نرسیده است، و این از ویژگی جهانی بودن ذاتی مذهب امامیه و حکمت زرتشتی در ایران است. یعنی مذهب و حکمت امامیه دارای رسالتی جهانی است و بایستی به زبان و منطقی جهانی تبیین گردد و لاک عربیت و ایرانیت خود را هرچه سریع تر بشکند و پیله اش را بدرد و در جهان به پرواز درآید. 2847 مقدس‌ترین و بزرگترین درسی که بایستی از شیخ شهید اشراق یعنی سهروردی گرفت، عشق به جهانی سازی زبان و عقل و منطق و مذهب واحد است و او پرچمدار این امر قدسی در تاریخ جهان است که توانست هرچند به زبانی تخصصی ولی یگانگی بنیادهای مذهبی حکمی سه نوع عقلانیت و معنویت بزرگ در جهان را آشکارا و تبیین نماید. عقلانیت یونانی، ایرانی، عربی و یا حکمت افلاطونی، زرتشتی، محمدی. از بایستی شیخ اشراق را بزرگترین شاهد شهید انسان جهانی و مذهب و عقل واحد انسانی در آخر الزمان نامید که این ارزش او تا کنون ناشناخته و مکتوم مانده است، در حالی که در تاریخ جهان آخر الزمان بی همتاست. خود شیخ نیز اقرار کرده که این نور رسالت را از فرشته ای دریافت کرده است، هرچند که قبل از حصول به سن کمال خونش ریخته شد، ولی او این نهال را نشاند و اینک نهالش در مجموعه آثار ما به بار می نشیند. آن شجره ممنوعه به نور محمدی و نه نار ابلیسی. و در عصر ما تنها کسی که توانست این پیام جهانی شیخ اشراق را به جهانیان برساند، هانری کوربون است که رحمت خدا بر هر دویشان. 2848 یکی از اتهامات وارد بر عرفای حقه از جانب علمای شرع که در رأس نابخشودنی ترین اتهاماتشان قرار دارد، همان التقاط و اشتراک با سایر مذاهب و مکاتب است. حلاج متهم به ارتداد گردید که گویی از اسلام برگشته و مسیحی شده است و سهروردی هم متهم به ارتداد و بازگشت به دین زرتشت شد. و عجبا که هیچ فیلسوفی متهم نگشت که به دین اساطیر یونانی بازگشته و یا اسلام را با فلسفه یونانی قاطی کرده است. 2849 تبیین معارف توحیدی و حکمت اسلامی به حقایق شیعی به سایر زبانها و منطقها و سایر علوم و مکاتب و مذاهب نه تنها التقاط و شرک نیست که این اشاعه و تبلیغ دین و معرفت دینی است و امری واجب بر کسانی که چنین توانی را دارا هستند، به شرط اینکه چنین تبیینی موجب کوتاه آمدن از مبانی و تحقیر و کتمان ویژگی های توحیدی دین و اسلام نگردد و به معنای همسانسازی و این همانی نباشد و جایگاه هر دو طرف به لحاظ مقام و مرتبه معنوی محفوظ بماند و فرقان ها معلوم باشد. آنچه که در جریان موسوم به فلسفه‌های اسلامی رخ نموده و ما بر آن نقد داریم، چون این واقعی است که گاه اسلام و تشیع تبدیل به فلسفه یونانی شده و فلسفه حجت دین گشته است، تا آنجا که ملا صدرا با صدای بلند فلسفه را عین ایمان و پیش شرط فهم قرآن قرار داده است و گویی که اسلام و قرآن معلولی از فلسفه یونان است و پیامبر اسلام هم یک فیلسوف افلاطونی است که به یمن برکت افلاطون به نبوت رسیده است. در نزد ملا صدرا میزان فلسفه یونانی است و نه اسلام و نه معارف امامیه. برای تبیین حقیقی اسلام به سایر مکاتب و مذاهب میزان بایستی معارف اسلامی باشد و عقل توحیدی، یعنی هر مکتب و مذهب و پدیده ای در جهان بایستی به عنوان یکی از موضوعات قلمرو معرفت دینی اسلامی مد نظر قرار گیرد، زیرا دین و اسلام عین واقعیت است، پس هیچ چیز غیر اسلامی نداریم. به راستی که دین هران واقع است. قرآن اسلام کل عالم و آدمیان را دربر می گیرد، پس هر چیزی در جهان یک معنا و مفهوم اسلامی دارد و در قرآن ارزیابی شده است و ما بایستی این ارزیابی را تبیین بروز کنیم و یک حکیم و عارف مؤمن و مسلمان تحت شعاع نور امام وظیفه دارد که این امور را در عصر خودش ارزیابی اسلامی کند، زیرا هرچه که در جهان است بر محور امامی مبین ارزیابی می شود. قرآن 2850 اگزیستانسیالیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، تروریسم، تکفیر، ایدز، ایبولا، جنون گاوی، همجنسگرائی، پورنوگرافی، حقوق بشر، سوراخ شدن لایه اوزون، سونامی ها، بارش شهاب سنگ ها، زلزله های پیاپی، خودکشی ها، طلاق ها، اعتیاد جهانی، روانگردان ها، اینترنت، ویروس کامپیوتری، فروش و تبدیل اعضا و جوارح بشر، ژنتیک کلونینگ، انرژی اتمی و غیره، جملگی پدیده‌های اسلامی و دینی در آخر الزمان هستند و عالم دینی که معنا و جایگاه هر یک از این پدیده‌ها را در اسلام و قرآن درک و تبیین نکند، عالم نیست و از اسلام و قرآن بیگانه است و این نیازمند علم تأویل و تعین قرآن و معارف اسلامی است که در مسئولیت حکیم مسلمان و عارف شیعی می باشد که دارای شعاعی از نور ولایت امام و علم دیالکتیک تسبیح است که همان گوهری عرفان نفس می باشد. دیالکتیک تسبیحی علم بازخوانی و تبیین این نور ولایت است و اگر هم حکیمان قدیم مسلمان برای بازخوانی و تبیین این ولایت جز فلسفه یونان روش دیگری نمی شناختند، به دلیل تتمه باقی مانده خرد دیالکتیک سقراطی جاری در این فلسفه بود، نه علیت ارسطویی. و بیهوده نبود که همه فلاسفه شیعی نهایتاً متوسل به حکمت نو افلاطونی یا فلوتین می شدند که حکمتی تماماً دیالکتیکی است، ولی آنها بر این معنا و گرایش خود آگاهی لازم را نداشتند و لذا شاهدیم که حتی کسی چون شیخ اشراق که یک نوع افلاطونی است برای راهنمایی مبتدیان توصیه می کند که اول فلسفه مشاع ارسطو را بخوانند و سپس فلسفه اشراق افلاطون را و آنگاه به عرفان و حکمت مشرقی رو نمایند. این توصیه‌ای بس غافلانه و شرک‌آلوده و بلکه غیر ممکن است و عملاً سنگ بزرگ علامت نزدن است. وقتی نابغه‌ای چون بوعلی اعتراف می‌کند که کتاب متافیزیک ارسطو را 40 بار خوانده و هیچ نفهمیده است و این کتاب اساس فلسفه مشاع است. این نگرشی کاملاً مشرکانه و واژگونه در حکمت اسلامی است که لطمات کلانی بر پیکر فرهنگ و معرفت اسلامی و شیعی وارد کرده که تا به امروز ادامه دارد. مثل این است که گفته شود هر که می‌خواهد مسلمان شود اول بایستی یهود و نصاری شود و عمری در این مذاهب بماند تا آماده ورود به اسلام گردد. چون این نگرشی فقط در علوم علیتی و کلاسیک درست است و نه در علوم الهی و امر هدایت نوری. اسلام نه تنها حامل کل نبوت‌های سلف است، بلکه کاملتر و برتر از آنهاست و در امر هدایت هم رحمانی تر و ساده تر و زنده تر است. حکمت و معرفت اسلامی هم چنین است. هر که مسلمان شود هم مسیحی شده، هم موسوی و هم ابراهیمی و زرتشتی و بودایی، یعنی آدم شده است به تمام و کمال. این است که اسلام دین جهانی است. کسی که جهانیت اسلام را در نیابد چه بسا باطلاً هنوز یهود و زرتشتی است، زیرا هر که مسلمان کامل شود به امام زمانش رسیده است و امام زمان امام عصر خیش است و نه امام مکان و قوم خاصی. این است که عارفان مسلمان جهانی می اندیشند و برای جهانیان، یعنی رحمت للعالمینی می اندیشد. عارف و عالم حقیقی مسلمان کسی است که برای هر امری در جهان یک توضیح معقول و قرآنی دارد و نیز یک امر و علاجی جهانی. 2851. و عالم و عارفی که دارای منطق و خرد و بیان دیالکتیک تسبیحی نباشد در فهم و بیان هر امری در آخر الزمان یا دوچار تنفیس می شود و یا تکفیر. 2852. تقریبا همه علما و عرفای اسلامی و به خصوص شیعی بر این باورند که علم حقیقی بر اشیاء و پدیده های عالم همان علم حضوری است و نه حصولی، هرچند که علم حضوری را به معنای اتحاد با پدیده ها و اشیاء دانستند، ولی هرگز کم و کیف وقوع چنین اتحادی را واضح نکردند که به لحاظ وجودی چگونه واقعی است. آیا به معنای حلول و تجسد و تناسخ است؟ زیرا به لحاظ عقل علیتی بایستی واقعی اتحاد با اشیاء چیزی به همین معنا باشد و بیهوده نیست که علمای شرع این نوع نگرش را شرک‌آلوده و تناسخی می‌فهمند و فلاسفه علیتی هم در قبال این اتهامات معمولاً ساکت می‌مانند، زیرا توضیحی قانع کننده ندارند و شاید خودشان هم دچار چنین فهمی از علم حضور و اتحاد هستند. 2853. علم حضوری اصلاً به معنای اتحاد نیست، حلول و تجسد و تناسخ هم نیست، بلکه علم خلافت یا جانشینی است و به نور صلات امام ممکن می شود. صلات امام بر عارف و صلات عارف بر امام. پس این واقعی نوری است، نه نفسانی و یا حتی روحی که منجر به اتحاد و حلول و امثال هم گردد. 2854. و خلیفه اول و مطلق حضرت باری تعالی است که به واسطه اش انسان را در خلق جدید آفرید. خلیفه دوم امام است و خلیفه سوم هم شیعه خالص امام و علیین هستند و این سه خلافت بیانگر سه دیالکتیک است، یعنی تریالکتیک، و در این واقع است که علم حضوری و تبیین آن ممکن می شود. پروردگارا نورمان را کامل فرما، پروردگارا نورم کن. پروردگارا حقیقت اشیاء را به من بنمایان. از جمله ده ها آیات و روایاتی است که بیانگر همین واقعه خلافت و علم حضوری است. خدا هر که را خواهد هدایت نماید بر او صلات می کند و بر او منت می نهد. قرآن. و این هم شکل اجرایی این علم و مقام می باشد که علم و مقام حضور است. همانطور که خداوند نور است و در هر چیزی حاضر است، انسانی هم که نوری شود در هر چیزی حاضر و خلیفه آن چیز می شود و این علم حضور یافتن در جهان و جهانیان است. این همان مقام الهیت و تعالی است. و چه بسا چون این عارفی از هر چیزی که بخواهد ظاهر و طالع می شود و این همان حکمت مشرق و اشراق است. این همان تجلی در مفهوم گسترده کلمه است. یکی از حیرت آورترین تجربه و واقعه خلافت و حضور و ظهور برای این بنده چند سال پیش در دیدارم با قله دماوند رخ نمود که برخی از دوستان مرا از دماوند دیدند و عکسی هم به یادگار از آن واقعه پدید آمد که به راستی غیر قابل توجیه است و خود این عکس یک بیانه و معجزه است و لذا بسیاری آن را فوتوشاپ خواندند که تقصیری هم ندارند. این احساس سالیان دراز در دلم بود که من دماوند هستم و در جایی هم خود را چون دماوند وصف کرده بودم. 2855 مشابه این خلافت بین بنده و دماوند درباره خانه کعبه رخ نمود که یکی از آشنایان که حج عمره رفته بود مرا در مقام ابراهیم دیده بود و این عشق و آرزوی قلبی من برای حج و خانه خدا بود. پس باید اعتراف کنیم که جوهری خلافت و علم حضوری محبت و عشق و فنای از خود است در یک تسبیح کامل دیالکتیکی. تا آدمی خداوند را دوست نداشته باشد نمیتواند خلقش را دوست بدارد، به خصوص خلقی را که او هم به طور خاص دوست می‌دارد. از تسبیح دیالکتیکی که گوهره حکمت توحیدی است ملازم با محبت و عشق فنایی است نسبت به خداوند، و خداوند جز در امامش شناخته و پرستیده نمی شود که خود فنای در ذات اوست. پس این خلافت حاصل صلات امام است، امامی که خود جمال صلات است و صلات مطلق در تسبیحی مطلقاً دیالکتیکی و متقابل. 2856 اگر کسی بتواند در تسبیح دیالکتیکی یک تریالکتیکی عرفانی صاحب مقام وجودی شود، یک خلیفه کامل برای جهان و جهانیان است و از هر چیزی رخ می نماید در همه حال و بلا انقطاع. یعنی خلیفه خلیفه است و این دیالکتیک دیالکتیک است و به آنی اگر این تسبیح بکسلد این خلافت هم منتفی می شود. رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. و امام زمان خلیفه مطلق خدا و خلق است که اگر فقط از همین منظر مذکور مقام آن حضرت را دریابیم برای ما به مثابه کل امام شناسی است. صبوح و قدوس. 2857 پس دیالکتیک تسبیحی همچون حکمت هم نوع عملی دارد و هم نظری، و دیالکتیک جوهری حکمت توحیدی است و دیالکتیک عملی همان عقل خلاق صبوحی است که در هر مرحله ای منجر به یک خدایی و خودزایی و خود آفرینی جدید می شود. 2858 ان الله کان علی کل شیء علیم این بیان علم حضوری و وجودی است، زیرا خداوند در هر چیزی حاضر است نه اینکه در آن چیز تجسدی یابد، زیرا این حضوری نوری است و امام که خلیفه ذات اوست نیز دارای این حضور و علم می باشد و لذا می تواند دارای خلق جدیدی در هر چیزی باشد، همانطور که علی علیه السلام ادعای چنین آفرینشی نموده است و 70,000 جهان برتر آفریده است و یا جهانی 70,000 برابر خلق قدیم. و عارف کامل هم خلیفه امام است و محل ظهور این معنای الهی و خلاقیت امام. ولذا این عارفان متهم به سحر و جادو بودند. هرگاه که حق آشکار شوند میگویند این تلسمی آشکار است. قرآن 2859. حق به امام است که خود فرمود ما ایم حق الله، ولی امام در عصر غیبت از وجود علیین خود آشکار می شود و علیین مظهر این حق می شوند، همانطور که حلاج گفت منم حق. چرا نگفت هو الحق؟ 10 سال در زندان خلیفه ماند و هنوز هم از ادعایش منصرف نشد. گفتن هو الحق هنر و ایمان و علم و شجاعت و صداقتی نمی طلبد، همانطور که همه خلق خدا و بت پرستان هم دم از خدای واحد غیبی می زنند. او ملائک را با روحی از خودش بر هر یک از بندگانش که خواهد می فرستد تا هشدار دهید که الهی جز من نیست. سوره نحل. در اینجا او یا هو در بنده اش من می شود و از زبان بنده اش انا می گوید. این ادعای الهی کردن بنده اش این تسبیح دیالکتیکی بنده برای پروردگارش می باشد، وگرنه چه کسی بنده میرایی را خدا می داند؟ اینها سخن شتهامیز نیست، تسبیح مطلق برای پروردگار است، از انالحق گفتن تا دعوی الهی نمودن و حتی چون با یزید بسامی ادعای برتری نمودن نسبت به خداوند که تسبیح اکبر است. آن که تسبیح دیالکتیکی خداوند را نفهمد و با این علم بیگانه باشد، همه عرفا را مرتد و ملحد و زندیق می داند و خونشان را مباح. اگر همچنین نداند، به هر حال از آنان بیگانه است و لاجرم از امامت امامان، چرا که امامت امام از وجود این عارفان ظاهر می شود. ما معنای خداوندیم که از شما ظاهر می شویم. امام صادق علیه السلام 2860. واقعیتی هولناکتر و تلختر از این در تاریخ مذهب ضد مذهب بروز نکرده است که در تاریخ اسلام بروز کرده است. زیرا حقیقت اسلام مذهب امامیه است و حقیقت امامیه و امامت از عارفان اسلامی ظاهر شده است، در حالی که بخش عمده کالبد امت اسلامی مذهب امامیه را مشرک و مرتد می داند و بدتر از آن بخش عمده کالبد مذهب شیعه هم این عارفان را ترد و لعن می کند و یا از آن بیگانه و به آن بدبین است. و باز هم بدتر از آن این که عمده پیروان طریقت عرفانی نسبت به حقیقت آن جاهلند و امامان و عارفان را نمی شناسند. به راستی که این امامان همان قریبان امت هستند و قریبتر از امامان عارفانشان در دوره غیبت هستند، زیرا امامان لااقل اهل بیت خود را داشتند، ولی این عارفان اکثراً یکه و بیکس و قریب در خانه و خاندان خیشند. 2861. تأویل و علم تأویل که مهمترین محصول قدسی حکمت تسبیح دیالکتیکی است، بسیار فراتر و ذاتی تر از آن تعریفی است که فلاسفه و متکلمین و سخنگویان حکمت و عرفان نظری امامیه ارائه کرده اند و برخی از معاصرین هم آن را همان هرمنوتیک اسلامی یا شیعی می دانند. منظور این که علم تأویل نوعی علم کلام و یا نوعی فلسفه و عرفان نظری نیست، بلکه حتی بسیار فراتر از عرفان عملی به مفهوم رایج آن است که در سلسله های عرفانی ادعا می شود که حداکثر مجموعه ای از احوالات و مشاهدات غیبی است و شفاعت و کرامت های فردی. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها در قبال حقیقت ذاتی علم تأویل و واقعی تأویل همچون قیاس پوسته ظاهری دنیا به حیات اخروی و جاودانه است. 2862 تأویل کل واقعی آخر الزمان تا قیامت کبراست در هفت زمین و آسمان و در همه آدمیان از آغاز آفرینش تا پایانش. تأویل رجعت تاریخ است به مبدأ آن، آن هم نه فقط تاریخ بشری که کل تاریخ هستی. و علم تأویل و انسان حامل و عامل این علم برپا کننده قیامت آخر الزمان است و رهبر و عاملش. و چون این کسی جز شخص امام نیست و مقام امامت. علم تأویل علاوه بر علم رجعت عالم و آدم به سوی پروردگارشان، علم خلق جدید انسان و جهان نیز می باشد در بستر این رجعت و به اراده تأویلی امام. چرا که این عرصه تحقق کامل خلافت اللهی انسان است و خلیفه کامل چون پروردگارش خلاق و آفریننده جانها و جهانهای جدید است و بانی این علم و رجعت و قیامت هم کسی جز علی علیه السلام نیست و لذا ذات امامت علوی است و همه امامان از علیین. و اما در عصر غیبت امام زمان این علم و رجعت و قیامت از وجود عارفان علوی که زبان و مظهر برایت امام هستند آشکار می شود. ما معنای خداوندیم که از وجود شما یعنی شیعیان حقیقی ظاهر می شویم. امام صادق علیه السلام. این توصیف از زبان امام علی علیه السلام در خطبه های نورانیه و بیان به تفصیل آمده است و معنا و مفهومی بدی نیست که ما برای نخستین بار به میان آورده باشیم. ما فقط دریایی از معارف امامیه را جهتیابی کرده و همسو با معارف قرآنی یافتیم و قرآنیت این معارف را کشف و درک نمودیم و امام را به راستی قرآن ناطق و بلکه قرآن فاعل و قرآن عالم و قرآن خالق شناختیم و فقط بدین گونه مفهوم خلیفه خدا را مصداق حقیقی کلمه دیدیم که از همه صفات الهی به تمام و کمال برخوردار است. و همه اینها علم تأویل و تحویل عالم و آدم به خداوند است به اراده امام. در واقع تأویل و تحویل خلافت امام به پروردگار است که خلقت جدید ممکن می شود. این همان روش تسبیح دیالکتیکی و دیالکتیک سبوهی امام است. یعنی علم تأویل فقط از این طریق قابل فهم و بیان است. دیالکتیک سبوهی روش درک و خواندن و بیان علم تأویل و رجعت است، هرچند که خود این علم اجر این دیالکتیک تسبیحی و مطلق است، یعنی دیالکتیک دیالکتیک. 2863 فقط به واسطه معارف امامیه و خاص علم تأویل و رجعت به اراده تأویلی انسان کامل است که به راستی میتوان گفت که حمد فقط از آن خدایی است که چنین عالم و آدمی آفریده است با چنین رحمت مطلقه و علم مطلقه و عظمت مطلقه. جز چنین خالقی قابل پرستش نیست و جز چنین دین و رسول و امامی قابل اطاعت و ارادت نیست و جز چنین علم و عرفانی قابل تعلیم و تعلم و پیروی نیست و جز چنین انسان و امامی قابل سروری و رهبری نیست. 2864 انسانی که به قدرت تسبیحی دیالکتیک دیالکتیک کل اراده اش را تحویل پروردگارش نمود، از نزد پروردگارش قدرت تأویل و سپس تعین اراده برتری را از خیشتن می‌یابد در خلق جدید. که این خلق جدید به مثابه سنتز گفتگوی دیالکتیکی بین انسان و خداوند است. و کل تاریخ 14 قرن اخیر بشری بر روی زمین حاصل چنین سنتزی است، یعنی تاریخ تأویل است. و این پوسته بیرونی و ظاهری علم و عمل و آفرینش تعبیری حاصل از رسالت محمدی و امامت علوی و عصمت فاطمی است، یعنی تریالکتیک محمد علی فاطمه، که گلهای سرسبد این آفرینش جدید همانا عارفان علیین بودند که محل تجلی امام در دوره غیبت هستند. و نیز باید دانست که تمامیت این بشریت و تمدن آخر و زمانی از خیر و شرش و جنبه بهشتی و برزخیش در این دوران خاتمیت در امامت حاصل این آفرینش تعبیری دیالکتیکی بوده است و تا قیامت کبرا چنین خواهد بود. تاریخ جهان و انسان در هفت زمین و آسمان در آخر الزمان تا پایان این جهان مخلوق آفرینش تعبیری امامان و عارفان امامیه است در هرم دستگاه خلافت الهی.